بحث ما در مورد توصیهات عامه بود، در مورد توصیهاتی که وصل این توصیهات ادهی ریادی با یک عبارت واحد امارات عامهی که در توصیه هست. یکی از توصیهات عامه مسئله تفسیر علی ابن ابراهیم خونی بود. یه خب بحث مفصل کردیم تفسیر موجود ما علی ابن ابراهیم هست نیست در فرض که مال علی ابن ابراهیم باشه، یا عبارت بر توصیه جمیع افرادی که واقعی این تفسیر هستند میکنه نمیکنه، و اون بحثایی که در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم گذشت. یه نکته رو هم اینجا ضایع میکنم، در مورد تفسیر علی ابن ابراهیم هنوز با توجه به مقایسه‌ای که بین این تفسیر و سایر کتبی که از تفسیر علی ابن ابراهیم واقعی مطلب نقل میکنن جای بحث هست. یعنی منقولات مجموع البیان، مثلا منقولات تقیان، منقولات مناقب شهرآشوب و احیانا مصادر دیگه‌ای که از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل میکنن که احتمالا ممکنه نسخه غیر از نسخه موجود در اختیارشون بوده یا حتما نسخه دیگه در اختیارشون بوده، این مقایسه میتونه در بحث ما سودمند باشه. خب احتیاج به تتبع گسترده داره که ما در این بحث دنبال نکنیم. یه بحث دیگه که شروع کردیم بحث تفسیر رجال کامل الزیارات بود. در مورد کامل الزیارات با توجه به یک عبارتی در ابتدای کامل الزیارات مرحوم شیخ خرد در خاتمه وصاحل فرموده که تمام افرادی که در اسناد وصاحل واقع هستند ثقه هستند. مرحوم آقای خویی هم این مطلب رو تایید کرده بودن قبلا، ولی در یک الحاقیه‌ای که برای جلد 24 معجم رجال زدن از این مطلب برگشتن. یه صفحه بود که ضمیمه جلد 24 هم خود جلد 24 هم که اینجا شاب نشه، جلد 24 هم مستدرک مجلدات معجم رجال بود، ولی اغلب تصحیح‌ها امثال اینها رو اونجا تصحیح شده. اونجا آخر یه صفحه بود در مورد این تفسیر کامل الزیارات و از اون برگشته بودن. من شنیدم که آقای خویی این اواخر یه بار مشغول مراجعه به فقه شده بودن که چه مواردی با توجه به تفسیر این کامل الزیارات روایت تصحیح شده و در فتوا به خاطر این روایت اثر گذاشته که این موارد رو خلاصه تصحیح کنن.
رسال
شیعه هم سند کامل الزیارات رو مطرح کرده، تفسیر علی ابن ابراهیم رو هم با وسائل قائل به وثاقت جمیع من لغتی کرده. خب یه نکته هست اولا عبارت با مقدم، من با توجه به اینکه تفسیر علی ابن کامل الزیارات رو مرحوم خویی خودشون برگشتن نمیخوایم وارد یک بحث تفصیلی بشیم. بحث مفصل تفسیر اینها خیلی ضرورت نداره. یه تا این نکاتی رو میخواستم متذکر بشم، احیانا ممکنه بعضی نکاتی هم تو جلسه گذشته طرح شده باشه، ولی بد نیست تکرار این نکات. ابتدا اولا عبارت مقدمه کتاب رو ما بخونیم ببینیم این مقدمه کتاب ازش چی استفاده میشه. کامل زیارت در مورد زیارت های ائمه است، فضل زیارت ها، انواع زیارت ها و اینجور بست. نوشته مرحوم جعفر ابن محمد ابن قولبه، ابن قولبه معروف. خب عبارتی در مقدمه داره، حالا بعد تیکاش نمیخونم. و انما دعانی را تصنیب کتابی حاضر مسئله تو که یه بند خدایی هی پشتر هم میومده از ابن قولبه در خاتمه کرده یه کتابی تألیف کن در زیارات و اینها. ابن قولبه به خاطر اصرار اون شخص و به خاطر ثوابی که این کار داشته این چیز رو خلاصه انجام میده. عبارت بعدیش اینه: و سألت الله تبارک و تعالی الان علی حتی اخرجته و جمعته عن الائمه صلوات الله علیهم اجمعین من احادیثه. دقت بفرمایید، مقدماتی که در کتاب ها نوشته می شده گاهی اوقات قبل از شروع کتاب ها مقدمه می زده، گاهی اوقات بعد از تموم شدن کتاب مقدمه می زده.
که معمولا مقدمین قسم دوم، چون میخواد یک معرفی اجمالی نسبت به کتاب ارائه بده، طبیعتا باید کتاب تألیف بشه تا مقدمه زده بشه. مقدمه معمولا بعد از تألیف کتابه، ولی بعضی مثلا کتاب های شیخ معمولا اگر عبارت های مقدمهش رو ببینید، مقدمهش قبله، تعبیرات همش به صيغه مضارع و دعا میکنه که انشاءالله بتونم کتاب رو تکمیل کنم و امثال این. ولی اینجا و سألت الله تبارک و تعالی اون علی حتی اخرجت و جمعت و الائمه، به صيغه ماضی میگه اخرجت و جمعت و الائمه، که ظاهرش اینه که هنگامی که مقدمه رو مینوشته کتاب تألیف شده بوده، کتاب بعد از مقدمه است. بنابراین اگر در اینجا نکته‌ای گفته باشه، به اصطلاح گفته باشه همه اشخاصی که در این کتاب هستن ثقات هستن مثلا، ما نمیتونیم بگیم تو کتاب از قولش برگشته، شاید برگشته باشه، شاید به این وعده عمل نکرده باشه، چون فرض اینه که این رو بعد نوشته. در مورد فرض کنید کتاب من لا یحضر الفقید، مقدمش یه عبارتی داره که اونجا بعضی گفتن که شیخ صدوق از این عبارت برگشته تو متن کتاب، اونجا هم همین مطلب رو اون الان دقیقاً بله اونجا هم همین مطلب هست که شیخ صدوق مقدمه رو از لحنش استفاده میشه که بعد از تألیف کتاب نوشته. وقتی مقدمه بعد از تألیف کتاب نوشته شده باشه، برگشت معنا نداره. در کتاب برگشته باشه یعنی چی؟ بعد اینکه کتاب رو تألیف کرده، مقدمه رو نوشته و گفته که من هر چیزی تو این کتاب هست ثقات هستم. و بنابراین نمیشه، این مشکلی در بحث ما ایجاد نمیکنه. حتی اخرجته و جمعته عن الائمه صلوات الله علیهم اجمعین من احادیثه ولم اخرج فی حدیثا روی عنهم عن غیرهم اذ کان اذا کان فیما روینا عنهم من حدیث صلوات الله علیهم کفایتا عن حدیث غیرهم. این تعبیر اذا کان که اینجا هست ممکنه معنیش این باشه که وقتی که کفایت حدیث غیرشون بود، وقتی که کفایت حدیث غیرشون بود، من از غیر ائمه روایتی نبوده. ولی این نباید مراد باشه. ایشون لحن عبارت اینه که من این چیزها رو روایت همه رو ائمه وارد کرده، از غیر ائمه معصومین روایتی در این کتاب نیاوردم. او یعنی هنگام، این تعبیرش اینه، هنگامی که روایت معصومین از روایت غیر معصومین بی نیاز میکنه ما رو، چه ضروری داره که من از غیر معصومین روایت بیارم؟ در نتیجه در مقام تعلیل در واقع به خاطر بی نیاز شدنه از روایات غیر معصومین به وسیله روایت معصومین، من اکتفا کردم به روایت های معصومین. زیارت که علما اینا بیشتر ناظر به سنی هست. سنی ها اولا اگر روایت کتابی روایشون رو ببینید، ببینید خیلی از روایت به پیغمبر نمیرسه، به فلان صحابی میرسه، حتی تابعی، فلان تابعی میرسه. مطالب مختلف از حسن بصری مثلا توش نه، عبارت حسن بصریه به معصوم ختم نمیشه. ایشون میگه نه، من بنام بنای ختم معصوم. البته در این کتاب همش اینجور نیست، همش اینجور نیست که به معصوم ختم میشه، بلکه مواردی هست فرض کنید فلان کس میگه جساسون گشکارها بعد از فوت امام حسین نوع جن رو بر امام حسین شنید، تارتون مسئله نوحل جن، به خصوص که اون باب نوحل جن علیه حسین معمول روایتش از غیر معصوم است. ولی خب این چیزها بعضی چیزها هست که نه، ساختارش جوری که میتونه از معصوم باشه میتونه از غیر معصوم. ایشون میگه اون جاهایی که اینجور میخوام تعبیر کنم که اینجور موارد رو نمیتونیم نقض بر این قاعده ذکر کنیم، مراد ایشون اون مواردی هست که به صورت روایت هست. من اگه روایتی نقل میکنم، اینجا یه چیزی هست که داستان طوری، داستان رو هر کسی میشه نقل کرد، ماجرایی رو هر کسی، خصوصا اینها ولی این که از معصوم نیست، درباره معصوم قول و هوش معصوم، و این به صورت استطرادی میشه این موارد رو آورد و هیچ مشکل خاصی ایجاد نمیکنه. من بشه یه دقت کافی بکنم که آیا هیچ جایی هست که به غیر معصوم منتهی دستل نشه و یه همچین حالتی رو نداشته باشه، نمیدونم. ولی به هر حال تعبیر ایشون این هست که من از غیر معصومین مطلبی رو نیاوردم. ادامه عبارت اینه: وقد علمنا
انا لا محیط به جمیع ما روی انهم، میگه ما احادیثی که وجود داره احادیث معصومین هستن و غیر معصوم. من احادیث غیر معصومین رو گذاشتم کنار، اونها نیوردم، اومدم سراغ احادیث معصوم. احادیث معصومین هم احادیث هست که من طرق ثقات رسیده، یه سری هم هست که من طرق ثقات نرسیده. من اونهایی که من طرق ثقات نرسیده اونها رو گذاشتم کنار، فقط اونهایی رو که از طرق ثقات رسیده اونها رو نقل کردم. که آقای خویی از این عبارت نقل استفاده میکنن که مواردی رو که ایشون از معصوم نقل میکنه، این موارد از طرق ثقات رسیده. ایشون این قید رو هم میزنن که باید سند به معصوم متصل بشه، یعنی این توثیق ناظر به اون مواردی هست که از معصومین نقل شده. بعید هم نیست از عبارتی همچی استفاده بشه، که ولو این که ایشون ابتداعا میگه من اصلا از غیر معصومین مطلب نقل نمیکنم، از معصومینش هم این مقدارشو نقل میکنم. ولی حالا اگر استطادن به هر عنوانی از غیر معصومین مطلبی نقل شد، دیگه دلیل نداریم که این عبارت مقدمه ناظر به او باشه. بنابراین اگر هم ما اون مطلب رو بگیم، باید قائل بشیم که فقط مواردی که از معصومین نقل میکنند این توثیق شامل میشه. وقد علمنا ان لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره. نه در مسئله زیارت، نه در غیر زیارت، ائمه معصوم لباسش اینقدر زیاده که ما احاطه نمی‌کنیم، نمی‌تونیم بکنیم. لکن ما وقع لنا من جهت الثقات من اصحاب رحمهم الله و رحمته، اون مقداری که اولا وقع لنا یعنی به دست ما رسیده، اون مقدار رو ما میاریم، مقدار زیادی است که به دست ما نرسیده، اون چی؟ اون هم من جهت ثقات من اصحابنا رحمهم الله و رحمته رحمهم الله. حالا بعد دمدین یه سوزی میدم. ولا اخرجت فیه حدیثن، یعنی خلاصه ایشون میگه من فقط اون مقدار احادیثی که به دست من رسیده، اون هم از طرق ثقات، اون مقدار نقل میکنم. مواردی به دستم رسیده ولی از طرق ثقات نیست، تعهدم نمی کنم هرچی روایت از معصومین هست بیارم، چون ممکنه روایت هایی باشه که در دست من نرسیده باشه، وقع علنا نباشه، در نتیجه اونها رو من نقل برای اخرش رو فیه حدیثن روی عن شغاز من از رجال، حدیثی که از افراد شاز و از رجال نقل شده روایت شده، اینها رو نیوردم.
افراد
شاز حدیث کم روایت کردن یا مجموع حدیث کم روایت کردن، این یه تیک یؤثر ذالک عنهم عن المذکورین غیر المعروفین به روایه المشهورین به حدیث و العلم. عبارت خیلی فوق‌العاده است، دقیقا معنیش چیه؟ من عبارت یه بار دیگه میخونم. ولا اخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلك عنهم مثلا عن المذکورین غیر المعروفین به روایه المشهورین به حدیث و العلم یؤثر ذلك عنهم عن المذکورین. دقیقا من معناشو لفظ و لفظ نمیفهمم، ولی اینجوری که از مجموع میشه استفاده کرد، ایشون اینجور میخواد بگه من افراد شاز رو غیر معروف که به حدیث و علم معروف نیستند و به روایت معروف نیستند، افراد دور افتاده، از اونا مطلب نقل میکنم، از افراد معروف مشهور علم و حدیث از اینها مطلب نقل میکنم. از این عبارت استفاده میشه که ایشون فقط توصیف نمیخواد، اصلی بالاتر مسئله شهرت شخص به روایت و علم و حدیث، این هم مطرح است. معروفیت به روایت و مشهوریت به حدیث و علم و افراد شاز رو ایشون بنا گذاشته که مثلا نه. خب در مورد این عبارت یه بحثی ابتدا واقع شده، ما وقع لنا من جهت ثقات معناش چیه؟ این عبارت ناظر به اینه که مشایخ ابن حولقیس ثقه هستن، ما وقع لنا من جهت ثقات یعنی اون روایت هایی که به دست من رسیده به توسط مشایخ من که اون مشایخ ثقات هستن. درست؟ یه عبارت احتمال دیگه این که نه، ما وقع لنا من جهت ثقات یعنی اون روایت هایی که از معصومین هستن و به دست من رسیده و واسطه من تا معصوم ثقات هستن. خیر شیخ رای خویی و بعضی از تابعین ایشون که عبارت رو ناظر به جمعی من و غفی کامل و زیارت میدونن، دیگران عبارت رو اینجور فهمیدن که نه، ما واقعا جهت ثقات فقط نظر مشایخشه، به غیر مشایخ نظارت نداره. یه جهت
جهت دومی که این از خود عبارت و قلنام جهت ثقات من اصحاب را رحمه الله و رحمه الله یعنی چی؟ ثقات یعنی صفه دیگه، ثقه یعنی مورد اعتماد. اون حالا خیلی من اصحابنا عدد استفاده میشه که ما قبلا نمیدون من اصحابنا صحبت کردیم، گفتیم اصحابنا در اصطلاح رجال، در اصطلاح ائمه اون اصحاب، مراد اصحابنا کسانی هستن که امامی به معنی عام هستن، یعنی اون مقداری که ما میتوانیم اثبات کنیم اون اینه که دوازده امامی، فتحیه، واقفه و احتمالا ناوسیه، اینایی که تا امام صادق مشترک هستن و در نتیجه عمده حدیث و فقه و اون پیکره مذهبشون با مذهب امامی یکسان هست، اینها داخل اصحابون هستن. پس تا اینجا امامی به معنای عام ازش استفاده میشه. بنابراین اگه یک عامی درش گیر بیاریم نقض این حرف، اگر یه زیدی گیر بیاریم نقض این حرف، چون زیدی داخل اصحابونا نیست. اصحابونا کسانی رو که قائل به این سه چهار طایفه رو قطعا شامل میشه، حالا امامی به معنای عام رو شامل میشه یا نمیشه نمیدونم. حالا یه توضیح بعد نیست اینجا عرض بکنم. شیعه یعنی کسانی که به امامت امیرالمومنین بعد پیغمبر قائل بودن دو تا طایفه اساسی داشتن، یه طایفه امامی هست، یه طایفه زیدی. امامی ها کسانی بودن که قائل بودن به امامت بالاسم، زیدی ها کسانی بودن که قائل بودن به امامت بالوصف. امامیه میگفته که مسئله امامت رو پیغمبر با اسم امام بعد از خودش تعیین کرد، گفته امام من کی هست. زیدیه میگن نه، اسم نگفته، اوصافی گفته، اوصاف ظاهره باهرهی که تطبیق وصف بر شخص روشن بوده، افراد خلافه در تطبیق وصف بر چیز راه خطا پیمودند و به این خاطر به گمراهی افتاده. این امامی به معنی عام، آیا این امامی به معنی عام مراد اصحابنا هست؟ این رو هم خیلی نمیشه گفت به این وسعت. شاید اسماعیلیه به این وسعت باشن، ولی معلوم نیست اسماعیلیه داخل در این اصطلاح اصحابونا باشه، چون اسماعیلیه با شیعه و اینها و این با امامیه اثناشریه جز خط جدا داشتن، ما هم دیگه محشور نبودن اینها، در نتیجه بعیده داخل اصحابونا باشه. اونی که ما میتونید برای مسلمه امامیه دوازده امامی، فتحی، واقفی و احتمالا ناوسی، اینها رو داخل اصحابونا هستن، اینا با چیزهای مشهور بودن با دوازده امام اینا و اصحابونا در مورد اینها تعبیر میشه. ولی یه قیدی بعدش داره، مثلا رحمه هم الله به رحمته، رحمه هم الله دعای به رحمت بنابر به اصطلاح چیزهایی که از این برسیده، اینجور دعاها فقط در مورد دوازده امامی و فرقه ناجیه میشه کرد، که از این هم استفاده میشه که اینها شیعه دوازده امامی هستن، رحمه هم الله به رحمته در واقع تعبیر شده. پس از مجموع این عبارات استفاده میشه که کسانی که این عبارت ناظر به اونها، حالا چه کل افراد چه مشایخ، اینها کسانی هستند امامی دوازده امامی هستند، مشهور به علم و حدیث هستند، معروف به روایه هستند. این که از این ما میتونیم از این مجموعه با مقایسه به مطالبی که خود کتاب ببینیم آیا واقعا همینجور هست یا همینجور. من آقای خویی میگم که ظاهر عبارت اینه که همه افراد کتاب به شامل میشه در رجوع از مطلب کلامش، ولی بعد که به کتاب مراجعه میکنیم میبینیم در کتاب مراسیل فراغونه بعض اصحابنا، اصلا معلوم نیست کیه، ان رجله، مجاهیل زیاده، افرادی که مشغول هستن وضعیتشون روشن نیست، نمیدونم افراد ایشون البته رو مسئله امامی بودن تکیه نکرده، یعنی ظاهر لحنشون اینه که مسئله امامی بودن رو اصلا مد نظر نداشتن، در حالی که این مطلب هم باید در نظر بگیریم که در این کتاب موارد زیادی اشخاصی واقع هستن که اصلا امامی نیستن، امامی نیستن و طبیعتا هیچ بحثی نیست. زهری مثلا هست که از ائمه معروف عام است و ابو معشر هست که همینجور از افراد خیلی معروف عام است و از اینها شناخته‌تر اونجور که الان
این نیست چیه؟
ضعفا هستن دیگه.
بله؟
مجهول و ضعیف.
مجهول و ضعیف و امثال اینها هستن. و این دو نکته رو من میخوام ضعیمه کنم. یکی اینکه غیر امامی توش فراوونه. غیر امامی بنه ام یا واقفی، ابوالجارود مثلا رد رگی جارودیه توش هست. یا کسانی که واقفی هستن قطعا. اینا زیاد هستن. این اولا. ثانیا غیر مشهورین خیلی هستن. افرادی که فقط یه روایت در یه روایت باقی شدن، همین روایت هم تو همین کتاب. غیر مشهور هستن. اصلا معروف به حدیث علم نیستن.
معروف به حدیث علم نیستن.
و خب این مجموعه باعث میشه که انسان مطمئن بشه که عبارت ناظر به همه موارد کتاب نیست. دیگه تک تک موارد بخواییم بحث کنیم که این مورد این مورد خیلی نیاز نداره. مواردش انقدر زیاده و اصلا تعجب از مقامهای خویی که اگر یه مراجعه مختصری به خود کتاب میشد این مطلب روشن میشد. اون مطلب ایشون بدون مراجعه در این کتاب فرموده بودن و بعدن که مراجعه به کتاب کردن از اون مطلب سابقشون برگشتن.
منظور از مشهورین از
ساکنشون. حالا ببینیم، حالا که منظور از مشهورین همه افراد کتاب نیست، آیا مراد اساتیده؟ یا اساتید؟ ما قبلا باید این مطلب رو اشاره کرده باشیم که این عبارت ازش استفاده مشایخ هم نمیشه و احتمالا ممکنه ناظر به ارباب کتبی باشد که روایت این کامل و زیاد از اون کتب اخذ شده. مثلا ایشون خیلی از کتابهاش روایتش رو ممکن است کتاب مشایخ حسن بن محبوب اخذ کرده باشه. مشایخ حسن بن محبوب اخذ کرده باشه. ایشون ناظر به این که اون کتابهایی که من ازشون نقل کردم اون کتابهای امامی خلاصه مشهور هست. خب این قلت اگه ای باشه این معلوم نیست این مشایخ کدوم افراد سند هستن. خلاصه این ظاهر این عبارت اینه که ایشون میخواد با این کار اعتبار مطالب کتاب شو بالا ببره و اعتبار مطالب کتابش بیفزاید. اینی که ارباب کتبی که تو اون کتاب باز هستن ثقات هستن و امثال اینها با توجه به اینکه معلوم نیست کدومش از چه کتابی گرفته شده، معلوم نیست کجای سند درست هست و چیز، در حکم عدمه، در حکم عدم هست. بنابراین این چه مطلب شما با لحن عبارت کامل زیارات مناسب داره. جواب این اشکال اینه که ایشون در مقام بس رجالی که نیست. شما بگید از این عبارت فایده رجالی استفاده نمیشه. خب نشه. بلکه در مقام اینه که بگه عبارتهایی که من در کتاب آوردم از کتابهای افراد بسیار معتبر واقع شده. لازم نیست حتما عبارتهای این افراد معتبر رو بگه که تو سند کدوم هستن. این عبارت شبیه عبارت فقیه هست در مقدمش. شیخ صدوق در مقدمه در مورد فقیه عبارتی داره. میگه و جمیع و ما فیه مستخرجون من کتب مشهوره علیها المعول و علیها المرجع. من هرچی تو این کتاب مثل و بعد شروع میکنه دویتا کتاب ذکرن کتابی که میگه هرچی من روایت تو این نقل کردم از کتب مشهوره نقل کردم، از کتب معتبره نقل کردم. ایشون هم عبارتش در واقع همینه که میگه من از کتب افراد معتبری مطالب رو عرض کردم، از کتب اصحابنا رحمهم الله و رحمته، اونم نه اصحاب مشهورین بالحدیث والعلم، معروفین بالحدیث والعلم و امثالین ها نقل کردن. و اصلا تعبیرهایی که هست معروفین به روایه مشهورین به حدیث علم بیش از همه میتونه ناظر به مؤلف کتاب باشه. خب همین میگم ما وقع لنا همین میشه. ببینید من اگر مطلبی رو از کتاب کافی اخذ کردم، در واقع از کتاب کافی این به من رسیده، ولی این که من با اجازهی که به این کتاب دارم این نکترم من یادم رفت قبلا زمین میکنم، اون اینی که نحوه اخذ حدیث در اون اصل دیگه از نحوه اخذ شفعی گذشته بود. در قرنهای اصحاب ائمه اینها احیانا نقل شفعی احیانا مطرح بوده، اون هم معمولا نقل رو کاغذ میومده، حالا کاغذ مشخص هم نباشه بالاخره رو کاغذ میومده. از قرن مثلا دو سه دیگه نقل ها اساسا رو کتاب بوده، کتاب رو نقل میکردن، یه اجازه عامه میگرفتن، یا احیانا اجازه خاصه و بعدا میمونن از این کتاب مطلب نقل میکنن. مطالبی که خب فقیه نقل کرده خب عبارتش پیداست دیگه، کتاب عقد کرده مقدمش هم میگه من همه از کتب مشهور نقل عقد کردم. شیخ در تهذیب میگه که اون کسی که اول سند قرار میدم از کتاب او عقد کرده. اخذ روایت در اون عصرها اخذ از کتب بوده، بنابراین این روایات در واقع ابتداعا از کتاب من اینو آوردم برداشتم، از کتاب کافی مطلب رو گرفتم، بنابراین هیچ مانعی نداره ما و قلمنامه جهت ثقات، یعنی اون روایت هایی که به دست من رسیده از طرق ثقات، یعنی از کتاب هایی که مؤلفین ثقاتی هستن. و در واقع قبلا هم این رو بحث کردیم، این طریق من به صاحب کتاب در اخذ از این کتاب هیچ تأثیر اونچنانی نداره. همین ذهنیته. خب حتی اونجا هم همین مثلا گفتیم، ابن داوودی که معاصر همین ابن قلبین هست اجازه میده میگه اب نداره شما حدثنی اخباری هستیم فیده گیت بکن. نه همینو میخوام بگم، نه نحوی تعبیر خب مستمسکم اون اجازه، حالا اونه که قبلا نمودون بحث کردیم که اجازه یا برای انتصاب کتاب مؤلف چیه، اون بحثا که گذشت. من این جهت رو میخوام عرض کنم که اساسا وقتی نقل از کتاب هست، وقتی اجازه هیچ تأثیری در صحت این نقل از کتاب نداره و ما قرائن از عبارات خود اینا میخواستیم بیاریم که ذهنیت حاکم بر خود اینا همین بوده که عرض میکردم مسامحاتی که شیخ در اخذ از کتب داره که مستقیم باشه بواسطه باشه همینجوری نقل میکنه، خود این مسامحات حاکم بر اینه که حریمه به کتاب رو اینا خیلی براش اهمیت قائل نبودن و کار قرائنی که در بحث سابق مخصوصا و مفصلا گذشت. خلاصه ما این احتمال رو میدیم که این عبارت ناظر به ارباب کتبی باشه که از اونها اخذ شده باشه، نه به مؤلفین کتاب و نه تشکیزه و مؤلفین کتاب اونها طریق باشن به ارباب کتب معروف. اگر این باشه این اصلا هیچ فایده رجالی نداره. بله اگر مشایخ باشه، مشایخش هم افراد بسیار کمی هستن که وثاقتشون منحط از اثبات نشده باشه، البته به خصوص با توجه به این مبنا که ما اکثار روایت اجلا رو در این وثاقت میدونیم. ما اگر ابن قولوی از یه نفر 50 جا روایت کرد اون رو ثقه میدونیم، ولی صورت صحبت بحث این است که ابن قولوی از یه نفر یه جا روایت کرد اون رو ثقه میدونیم یا نمیدونیم. اگر ما گفتیم از این عبارت مشایخ مستقیم ابن قولوی استفاده میشه، معناش اینه که بعد اشخاص هستن تو این کتاب یکی دو شد دو جا روایت شده ابن قلوی ازش میکرد مستقیم، آیا یکی دو جا روایت که از این کرده این ثقه هستن یا ثقه نیستن؟ این متوقف بر این بحث هست. ولی اشخاصی که زیاد ازشون روایت میکنن خب اینا به اون مبنایی که قبلا اکتاره باید اجلا رو دریده و از وثاقت میرسیم وثاقتش ثابت میشه، ولی اینکه کامل زیارات رو ما در مورد چیز نگفته باشیم. در نتیجه این دو قول ثمره داره، ثمره داره ولی ثمرهش خیلی محدوده. فرض کنید الان من بعضی افراد رو عرض بکنم که چنین هستن، مثلا ابوالحسین احمد ابن عبدالله ابن علی، ابوالحسین احمد ابن عبدالله الناقد، ابوالحسین احمد ابن عبدالله ابن علی، این یه چیزی 3-4 روایت ازش نقل شده. ابو علی احمد ابن علی ابن مهدی یه روایت ازش نقل شده. احمد ابن محمد ابن حسن ابن سعد یه روایت ازش نقل شده. خب اینا رو تو کامل زیارت دیگه، نه کامل زیارت دیگه دادیش اونجای دیگه شن روایت نقل شده. و من بعد از اینا رو خیلی برام مسلم نیست که شیعه هم باشه، مشایخ مستقیمش خیلی شیعه بودنش. البته یه نکته اینه که باید تعیین کنیم، همون مسئله این که اتصال به منصوب، بعد از این مواردی که من خوندم اتصال به منصوب هم نداره، اتصال به منصوب هم نداره، میگه که به رجل من اهل بیت المقدس رسیده، نمیدونم نوح الجن است و اینها، اونا رو من چیز کردم، اونا رو اگه حذف کنیم شاید چیزی هم تش نمونه. باب نوح الجن و اینایی که به منصوب هم منتهی نمیشه، باب این که بعد از فوت امام حسین هر سنگی رو که برمی‌داشتن
زیرش دم عبیت میدیدن، همه جاری میدیدن، همه قادره میدیدن به همساره خب که به معصوم منتهی نمیشه. خیلی از سندهای عجیب غریبه که سر این کتاب واقع شده از همین اشخاص هست، اشخاصی که برای یعنی از این جور روایت هست که به معصوم منتهی نمیشه. حالا من نشد یه اتفاقی کافی بکنم که این مواردش هم هست کنم چیزی تش میمونه، مواردی که با قرائن دیگه به ساقتش رو اثبات نکنیم و متوقعه بر این باشه. در حال به ساقت این اینجور اشخاص هم اشخاصی هستن بسیار کم روایت، نکته اساسی در این جهتشه، این اشخاص بسیار افراد کم روایتی هستن، معمولا منحصر به این روایت هستن و این روایت هم فقهی نیست که سمره فقهی داشته باشه. جای دیگه اسمشون واقع نیست که به ساقت اینها روایتی که در جای دیگه واقع هستن تصدیق کنن. بنابراین با توجه به این مطلب ما ثمره چندانی از این بحث نمیگیریم. بله طبق مبنای آقای خویی که اکثر روایت اجلا رو دلیل بر وثاقت نمیدونه، اشخاصی هستن اینجا که توثیقشون منحصر به مسئله اکثر، حکیم ابن داوود ابن حکیم هست، بعضی اشخاص دیگه هستن تو اینجا که توثیق صریح ندارن، محمد ابن عبدالله ابن محمد حسن ابن عبدالله ابن محمد نیفا هست و یه سری دیگه افرادی که این توثیق اینجور اشخاص متوقف بر این هست که ما عبارت رو ناظر به مشایخ بدانیم یا عبارت رو ناظر به ارباب کتب بدانیم. اگر عبارت رو ناظر به ارباب کتب بدانیم توثیق اینها هم استفاده نمیشه. با توجه به تردید و من احتمال بیشتر این میدم که مراد مشایخ نباشه و مراد ارباب کتب باشه. حالا این مطلب رو هم نگیم، لااقل تردیدی که در مطلب هست که بین اینکه مراد مشایخ باشه یا ارباب کتب، این فایده رجالی رو هم از این بحث میگیره. بنابراین این توصیه دام بود، در واقع هیچ ثمره خاصی برایش بار نمیشه. چند نکته اینجا بد نیست؟ نه نه تلقی به قبول نیست. ببینید ما به طور طبیعی وقتی که میخواییم یک کتابی بنویسیم میاییم منابعمون رو انتخاب میکنیم. در گزینش منابع چه ملاکی هست که از 100 تا منبعی که هست 20 تا منبعش رو انتخاب میکنیم و بقیهش میذاریم کنار، 80 تاش انتخاب نمیکنیم. این وثاقت و اعتبار مؤلف از عوامل اساسی هست در این که ما به یک سری منابع خاص بحثمون رو منحصر کنیم و منابع دیگه رو عکس نکنیم، چون وثاقت مؤلف و اعتبار مؤلف یک اعتبار اجمالی کتاب هست، نمیگیم تک تک مواردش. ولی همین این مؤلفی که آدم ثقه‌ای باشه به هر حال بیگدار به آب نمیزنه، تعریفاتی که اساسا در مورد کتاب میشه، مثلا اینکه این کتاب خیلی کتاب خوبیه، کافی من اکثر کتاب فائدتا و ائمه ها و امثال اینها، این ناظر به اینه که این کتاب مجموعه ایت المجموع یک کتاب معتبری. دقیقا این بحثایی که اینها دارن شبیه عبارتی هست که مرحوم مجلسی در مقدمه بهار در مورد توثیق المصادر داره. مرحوم مجلسی ابتدای مقدمه یه کافی بهار یه حدود مثلا 300-400 تا کتاب رو اسم داره در یک فصل به عنوان مصادر کتاب، فصل بعدی قسمتی باز میکنه به عنوان توثیق المصادر. توثیق المصادر میگه این کتاب کتاب خوبیه، کتاب خوبیه. اینا میخوام بگن با اعتبار مصدر کتاب مجلسی که دیگه حالا قدما رو بزنیم که مجلسی که قائل نیست که هرچی تو کافی هست که چیز هست، خود عبارتش هم استفاده میشه. پس چرا میخواد بگه که مصادر من معتبر هست؟ میخواد بگه مصادری که معتبر شد سایه 80ش معتبره، سایه 80ش مثلا قابل اعتماده، یک اعتبار اجمالی دست میده. ولی فرض کنید که ایشون کتاب های حافظ رجای برسی رو، این کتاب رو نمیشه اعتماد نمی کنن چون سری هشتادش چیرایی نیست که با اصول و مبانی و اینها رفت بده. بنابراین این عبارت ها و عبارت های مشابه و در این در بعضی کتاب های در شبیه این در کتاب بشارت مصطفی هم هست، شبیه این در مزار ابن مشهدی هست در مقدمش من تو رو افتقاد بود برای ما واقع شده و امثالی به احتمال قوی همش ناظر به یک جهت باشه، توثیق المصادر. حالا توثیق المصادر احیانا گاهی قد مستقیما میگه مصدر من معتبر هست، یه وقت میگه مؤلف مصدر من معتبر هست. خب مؤلف مصدر معتبر شد، به طور طبیعی مصدر هم معتبر میشود. این ناظر به تک تک سندها نیست که تک تک سندها ثقه هستن و همسایه‌ها. و اینجا هم ایشون اینجور میخواد بگه. من عبارت به قضیه با قبل و بعد چیز بکنم. ایشون میگه ما احاطه نداریم به همه مطالبی که در این باب هست. نه، من یه سری کتب محدودی رو مصدر قرار دادم. من فقط اومدم وقد علمنا ان لا نحيط بجميع ما روبيان هم في هذا المنابل وفي غيره. من اومدم نمیتوانم احاطه پیدا کنم به همه منقولات از ائمه. اومدم گزینش کردم. کتابهایی رو فقط برداشتم 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا کتاب رو، اینا رو گذاشتم بالا دستم، از اینا مطلب نقل میکنم. اینو من برام امکان داره که از این 50 تا کتاب، از این 30 تا کتاب، از این 20 تا کتاب مطالبش رو بیام دستبندی کنم، جمع‌بندی کنم. ولی اینکه هر چی کتاب تو عالم هست، هر چی منقول شفهی تو عالم هست و همسایه‌ها، اونها رو هم جمع‌بندی کنم، اون برای من امکان نیست. این مجموعه رو هم با هم دیگه زمین می‌کنیم با این عبارت وصف میده. نمی‌خوام بگم حتماًم این عبارت، ولی این با این عبارت دقیقاً وصف میده و ما یه شاهد خیلی قویی برای اینکه مراد مشایخ مستقیم هم باشه مشکل ما داشته باشه.
اگه مراد مشایخ باشه، نمی‌تونیم بگیم که مشایخ کتاب‌ها رو در اختیار این شخص داشتن، باز برمیگرده به همون قضیه.
نه، اگر باشه معنیش اینه که به خود مشایخ مستقیم هستن دیگه. اون وقتی مشایخ داده باشن، خب فایده بحث ما روشن می‌شه، به صلاح خود این میشه. خب چند تا نکته اینجا هست، بد نیست اشاره بشه در مورد این. یه نکته این که مرحوم آقای خویی می‌فرمایند که بعضی اشخاص هستن تو این کتاب واقعا هستن که نجاشی اونها رو تضعیف کرده، شیخ صوفی تضعیف کرده. چون میگه این موارد شما نقض نکن، چون ممکنه نجاشی اونها رو تضعیف کرده باشه، ابن قلوه اونها رو توصیف کرده باشه. ما میگیم ابن قلوه اینها رو ثقه میدونسته از باب معارضت. مگه مواردی نیست که شیخ طوسی شخص رو توصیف کرده، نجاشی تضعیف کرده؟ اختلاف انظار بین علمای رجال امر غریبی نیست، امر بعیدی نیست، کثیرن ما واقع میشه. خب این نکته مطلب درستیه، ولی این نقد هایی که ما وارد میکنیم چند جهته. اشخاصی که تو اینجا مثلا عامی هستن، ضعیف هستن، امثال ها، خیلی هاشون کسایی هستن که به هیچ فشکیش کسن نمیتونه اونها رو صدا بدونه. یعنی بعضی اشخاص هستن که عامی بودنشون به درجه از وضوح هست که ابن قلوه هم نمیتونن اونها رو عامی ندانن. پس اون زهری، ابو معشر، بعد از این ائمه عامه که این کتاب واقع هست، اینها رو نمیتونه ایشون اونها رو عامی ندونه، اینها رو امامی بدونه. بنابراین استدلال در واقع به این جهت هست که افرادی هستن که حتما ابن قلوه هم اونها رو عامی نمیدونه و امامی نمیدونه. یه جهت. جهت دوم، موارد که خود سند اصلا مبهمه، مرسله، ان رجله. خب رجله ابن قلوه ای بگه که نداره، خود طرف میگن رجله، نمیدونه کیه. ابن قلوه میدونه که حتما ثقه است. رفعهو، خب رفعهو سندش چی بوده معلوم نیست. به اسناد الله، اسنادش چیه؟ و امثال این مواردی که مجاهیل، اینجور چیزهایی که وجود داره، ابن قلوه هم براش این امکان وجود نداره که این کارو ثقه بدونه. از فی الذالک اون مسئله که عرض کردم که مسئله معروفیت به روایت و مشهوریت به علم و حدیث هم هست. خیلی اشخاص هم روشنه که معروف به علم و حدیث نیستن. شاید نصف رجاله که این هستن رجال هستن که دیگه روایت رو باید فقط واقع شدن، هیچ نه روایت دارن نه چی بود. تا نصف افرادی هم چی مخالط رو داشته باشن. یه نکته. نکته دوم که بعضی اومدن در این کتاب نقص کردن که در این کتاب کامل زیارات از عمر سعد ملعون هم مطلب نقص شده. دیگه عمر سعد ملعون رو هم که شما نمیتونید در موردش چیزی بگید. بعضی اومدن جواب دادن که عمر سعد نیست، نسخ مختلفه، عمرو بن سعده، عمرو بن سعیده، نمیدونم عمر سعد بودنش ثابت. ولی این رو عرض بکنم، من حالا مواردش رو
بعضیش رو یه آدرس بدم. او بعد ابن سند بعضی مواردی که نقل شده مثلا صفحه 72 93 90 72 92 93 94 95 این موارد هم. راوی از عمر ابن سعد عمدتا در اینجا نصر ابن مزاحم هست و نصر ابن مزاحم در کتاب صفینی که داره وقعی صفینی که کتاب معروف چاپ شده نصر ابن مزاحمه از این عمر ابن سعد بسیار روایت داره. اولین روایت وقعی صفین از عمر ابن سعده و اینی که تو بعضی نسخ عمرو بن سعید هست عمرو بن سعد هست و اینی که اینا همش عبارت غلط نسخه‌ای هست روشنه که مشایخ نصر بن مزاحم عمر بن سعد هست و مرحوم امینی در کامل الزیارات استظهار کردن عمرو بن سعید المدائنی هست، اونم هیچ وجه خاصی برایش وجود نداره، همون عمر بن سعد هست. ولی مثلا اینکه عمر بن سعد که منحصر به عمر بن سعد ملعون نیست که، نصر مزاحم مثلا به عمر بن سعد نمیخوره. این عمر بن سعد کسی است که خیلی جواب به دوست مثلا از امام صادق روایت کرده. اون عمر بن سعد خود امام صادق بزرگتر بوده، خیلی بزرگتر بوده، شاید مثلا موقع ولادت امام صادق اون مرده بوده. و این طبقهش دو طبقه سه طبقه بعد از اینه و در همون کتاب وقعی صفین مشخصاتش هم هست. عمر بن سعد بن ابی فید الفیدوی اسدی، عمر بن سعد بن ابی فید الاسدی هیچ وقتی به اون عمر ابن سعد ملعون لعینه چیز نداره. خب بنابراین مسئله عمر ابن سعد تو اینجا هیچ مسئله خاص وجود نداره. خب این هم یه نکته. نکته دیگه ای که نسبتا از اون نکات مهم تره اون اینه، این کامل زیارات رو یکی از شاگردان ابن بولوی که حسین ابن احمد ابن مغیره باشین روایت کرد و در این کتاب بعضی زیادات هست مال این شاگرده، بعضی زیادات هست مال این شاگرده، عبارتش هم خیلیش واضحه که مال این شاگرده. مرحوم حاجی نوری اولین کسی است که تنبه داده به این مطلب و عبارتی رو هم از کامل زیاد آورده و اعتراض میکنه که مرحوم مجلسی در بهار متوجه این مطلب نشده. اون رو من الان بیارم. مرحوم حاجی نوری حسین ابن احمد ابن مغیره اونجا هست که صفحه 260 این کتاب در مورد فضل کربلا و زیارت الحسین باب 88 کامل عبارت خیلی واضحه در این که عبارت مال غیره چه، اصلا تصریح هم داره للحسین ابن احمد ابن مغیره فی حدیثون رواه و شیخ و ابو القاسم رحمه الله مصنف هذا الکتاب که مصنف و نقل عن و هو عن زائده فلان که حسین احمد بن مغیره میگه ذهب علی شیخنا رحمه الله ان یذمنه کتابه هذا و هو مما یلیق به هذا الباب اجتمع ایضا علی معان شد تا حسن تام الالفاظ احببت ادخاله و جعلته اول الباب و جمیع احادیث هذا الباب و غیره مما یجمع اجتماع یصل به فلان فلان میگه وقت کنتو این یه رو حالا میگم وقت کنتو استفدت هذا الحديث به مثل عن شیخی ابو القاسم علی ابن محمد ابن عبدوس الکوفی، بعد یه سند نقل میکنه تا آخر، بعد ذاکرتو شیخنا ابن قولوی به هذا الحديث بعد فراغ ایمن تصنیف هذا الكتاب لیدخله فی فما قبل بارک و عجلت هل منیتو توش گفتم وارد کن دیگه مؤثر نشد و از دنیا رفت و عاجلت همانیتو رضی الله عنه و الحق و مولی و حدیث داخلون فیما اجاز علی شیخی رحمه الله و سمعت و این روایتین بر الفاظ از زاده و نقطان و تقدیم و تحقیل فیما حتی صحب جمعی هم محط سنیوی اولا ثم الان و دارکه اندی ما غلطو علی شیخی رحمه الله برا قرعه علیه قیل اندی عربی هم من حدثی بهی ان و هو عبدالله احمد و محمد ابن عیاش قال حدثین ابو قاسم جعفر و محمد ابن قولوی قال حدثین ابو عیسی عبید الله ابن فضل ابن محمد ابن هلال تایی بس سند شد ذکر میکنه که سند به ابن قولوی میرسه. خلاصه کلام این میگه که یک روایتی هست خود مؤلف این روایت رو داشته متناسب بوده، من این روایت رو به مؤلف گفتم وارد کن، وارد نکرد، بعد من وارد کردم سندم به مؤلف ذکر کرده، یه سند دیگه هم ذکر کرده که اصلا مؤلف هم توش واقع نیست و امثال اینا. باید دقت در این جهت کرد، اگر هم ما اون مطلب های خواهی رو هم تمام دونست که این دقت باید بشه که آیا از مواردی هست که
از شاگرد هست یا مواردی که همش مال خودش نبوده. مرحوم حاجی نوری فقط یه مورد رو تذکر کرده، در حالی که موارد دیگه هم هست که مال شاگرده. موارد دیگه خود حسین بن احمد بن مغیره سند واقع هست، پیداست که چیز شاگرده. من حالا بعضی مواردش رو عبارتش رو میخونم. اولین موردی که من یادداشت کردم، حالا بعضیش به ترتیب بخونیم، صفحه 259 که همین مورد بود، صفحه 249 بیدنم چیه، صفحه 249 بله، یه عبارتی نقل میکنه، عبارت رو حالا یه عبارت دیگه شو بخونیم بعد اینو برمیگردیم.
اینجا خیلی واضح تذکر
برای بله. صفحه 273 نقل میکنه، حدث این علیه محسین و جماعتون از سعد بن عبدالله و محمد بن عیسی کن. بعد میگه قال الحسین بن احمد بن المغیره و حدثنی ابو محمد الحسن بن احمد بن علی الرازی المعروف بهوردی بنی شابور به هذا الحدیث و ذکر فی آخره غیر ما مضا فی الحدیثین الاولین احببت شرحه فی هذا الباب لانه من قال ابو محمد البهرودی حدثنی ابو علی محمد بن حمام تا آخر روایت، که آخرین روایت بابا. ایشون یه روایت دیگه نقل کرده، بعد شاگرد از یک طریق دیگه یک زیاده ای از این روایت نقل کرد، سند دیگه بر روایت که این هم دقیقا روشن خود عبارت دیگه شد روش دقت کنه. قال حسین بن احمد المغیره پیدات عبارت الهاقیه که حسین بن احمد المغیره که شاگرد هست مطلب رو اضافه کرد. اینم یه مورد. مطلب دیگه که یه قضیه از این هیچ دارتره صفحه 249
مقال زیاده
بکنیم حدثنی محمد بن عبدالله بن جعفر الهمیری یه روایت نقل میکنه، مسئله اتمام الصلاة در اربعه محلا. بعد عبارتی داره، من عبارت رو میخونم، یه قضی عبارت رو دیردم. قال ابن غولوی و زاده الحسین بن احمد بن المغیره عقب هذا الحدیث فی هذا الباب بما اخبره به حیدر ابن محمد ابن نعیم سمرغندی به اجازتی به خطه با افرسان. عبارت اینه، قال ابن غولوی و زاده الحسین ابن احمد ابن محمد. یه احتمال اینه که مراد ابن غولوی، ابن غولوی معروف نمیش پسرش باشه، پسر ابن غولوی هم از چیزها باشه، از مچایف هست و اینها. ابن غولوی گفته که و زاده الحسین ابن احمد ابن محمد، حسین احمد المغیره عقب هذا الحدیث این دو اضافه. خب این من دیدم بعضی جاها جوا تعبیر میکنن که من کلام ابن المعلق، ظاهرا همین بود کلام ابن المعلق، گویا به خاطر همین قال ابن غولوی که اینجا هست این استظهار ایشون کردن که حسین ابن احمد المغیره رو هم از حسین ابن احمد المغیره پسر ابن غولوی مطلب نقل کرده. ممکنه عبارت مصحف هم باشه، باید مصحف باشه، مثلا عبارت اینجور بوده که حدثنی فلان کس قاله ابن غولبه و زاد الحسین بن احمد المغیره آخر، تا اینجا که ابن غولبه گفته از این به بعد حسین بن احمد المغیره اضافه کرده قاله و قالهو. خب تفسیرش خیلی دشوار نیست که این مطلب و این چیز رو ابن غولبه روایت کرده، از این به بعد حسین بن احمد المغیره.
استاد نمیشه از شاگردی چیزی رو استفاده کنه که شاگرد سند دیگه داره بیاره تو کتابش؟
اشکال نداره، ولی حریم قوی میخواد با توجه به اینکه ما میبینیم در این کتاب حسین محمد مغیره مثلا رو اضافه کرده، یه نمیتونیم بگیم استاد از شاگرد مطلب نداره. خیلی روشن تر اینه که شاگرد اضافه کرده باشه، مانعی نیست.
اینکه شاگردی سندهای دیگه داره مشاهدی دیگه نه،
درسته، مانعی نیست، مانعی نیست، ولی به شرطی که یه قرینه قوی وجود داشته باشه، یه جوری باشه که مطلب چیز نباشه. تعبیر زاده الحسین بن احمد بن مغیره، زادهو معنیش اینه که زیادی کرده،
یعنی اضافه بر مطلبی که من دارم اون از کتاب
نه، اقبا حالا حدیث مطلب رو زیاد کرده در این باب، در باب مطلب رو زیاد کرده. نه اینکه این عبارت بعد از اینکه من این حدیث رو برای شاگردم نقل کردم شاگردم این مطلب رو به من گفت، این لحن عبارت اصلا نیست. یه عبارت دیگه ای هم وجود داره، قال ابن قولبه. این عبارت دقت کنید، عبارت اینه، قال ابن قولبه و زاده الحسین ابن احمد ابن المغیره عقب هذا الحدیث به ما اخبره به حیدر ابن محمد ابن نعیم سمرقند. ممکنه و زاده الحسین ابن احمد ابن مغیره رو با جمله معترضه بگیریم، مطلب این باشه ابن قولبه از حیدر ابن محمد ابن نعیم روایت نقل کرده، ابن قولبه از حیدر ابن محمد ابن نعیم، ولی تو این کتاب وارد نکرده. حسین ابن احمد ابن مغیره مطلبی رو که ابن قولبه از استادش نقل کرده و متناسب باب بوده تو این باب آورده. همون روایت قبلیش هم همینجور بود، روایت اولی که قدامت ابن قاعده و اینها توش بود، اون روایت از ابن قولبه هم مطلب نقل شده بود و جزو مطلب ابن قولبه هم بود. این عبارت اینجور میشه، قال ابن قولبه، اون زاده و حسین ابن احمد ابن مغیره رو بذارید کنار، قال ابن قولبه بما اخبره بهی، اخبره یعنی اخبره ابن قولبه را، حیدر ابن محمد ابن نعیم سمرقندی و زاده الحسین ابن احمد ابن مغیره. اون جمله معترضه رو بذارید بعد، ابن قولبه این مطلب را از حیدر ابن محمد ابن نعیم سمرقندی شنیده است و شاگردش حیدر ابن محمد ابن نعیم سمرقندی مطلب را اضافه کرده است. خب احیانا من البته موارد دیگه هم در ذهنم هست وجود داره که میتونه اونش که اشکال نداره، بله این که استفاده ازش میشه که این عبارت حسین و احمد مغیره مطلب رو زیاد کرده، مال ابن قولبه نیست. حالا عبارت چجوری ما درست میکنیم امثال اینها، اون عبارت بمونه، این عبارت زاید حسین و احمد مغیره زاید کرده بر با. حالا آیا از استادش ابن قولبه نقل کرده یا مستقیما خودش از حیدر محمد ابن نعیم شنیده اضافه کرده؟ گوینده قال ابن قولبه پسر مؤلفه کیه؟ اونش خب خیلی روشن نیست، ولی اصل اینکه این جزء زیاده هاست این تردیدی نیست. بعد اسناد دیگه در کتاب واقع هست، من البته یک موقعی این رو به طور کامل مواردش استثناء کرده بودم، الان نمیدونم همراهم نبود، امروز صبح دیر شد که نشد هاشوها بود نشد برم بیرم، مواردی که این موارد بود احساسا کرده بودم، بعضی موارد دیگه هم هستن، این احساس هم دارم هست که این باید چیز باشه، همینجور باشه. من جمله یک سندی هست که درش صفحه 185 حدثني ابو محمد هارون ابن موسى الكلوچوري عن ابي علي محمد ابن حمام بن سهيل عن احمد ابن مابندار تا آخرش. ابو محمد هارون ابن موسى الكلوچوري، الكلوچوري جزء شاگردای ابن قولبه،
الكلوچوري معاصر تقریبا ابن قولبه و هم سن و سال با ابن قولبه و این جزء معاصرینشه و از ابن قولبه روایت داره، از ابن قولبه روایت میکنه. این احتمال داره این حدیث ابو محمد هارون بن موسی الکلوچوری مال ابن قولبه نباشه. چطور؟ چون راوی بعدی ابو علی محمد بن حمام بن سهیل، ابو علی محمد بن حمام بن سهیل خودش از مشایخ ابن قولبه، محمد بن حمام از مشایخ ابن قولبه، ابن قولبه از معاصرش مطلبی رو که از شیخش هست نقل کرده خیلی بعیده. حالا ابن قولبه از معاصرش یه مطلب رو از یک کسی نقل کرده که خودش درکش نکرده، خب بعید نیست. معمولا اشخاص از معاصرین در جایی مطلب نقل میکنن که از کسی نقل میکنن که خب خودشون درک نکردن، از معاصر نقل میکنن، ولی از معاصرش مطلب نقل میکنه که از شیخ خودش بروشنیده، یه مقداری بعضاره. این هم احتمال داره و بعید نیست که مال شاگرد باشه. البته هیچ قرینه ظاهری و از جهت لفظی توش نیست، به خاطر همین ما خیلی نمیتونیم در مطلبش تفسیر بشه، یقین کنیم که یکی دیگه ای که هست تفریح کرده صفحه 250 صفحه 250 عبارت اینه: و من زیادت الحسین ابن احمد ابن المغیره ما فی حدیث احمد ابن ادریس ابن احمد ابن ذکری یکون که من تفریح کنم من زیادت حسین ابن احمد ابن المغیره ما فی حدیث احمد ابن ادریس. بعدش داره حدثنی احمد ابن ادریس، یه روایت نقل میکنه، روایت بعدی هم دوره داره حدثنی احمد ابن ادریس قال حدثنا احمد بن ابي داود. حالا این عبارت دومی هم مال ابن مغیره یعنی خب نمیده تعامل داره. البته این نکته ای که هست اونی که احمد ابن ادریس جز مشایخ مغولی نیست، جز مشایخ کلینیه، یه طبقه از ابن قلوی هم مقدمه، یه طبقه از ابن قلوی هم مقدمه، و این حدثی باید غلط باشه، چون چه مال ابن قلوی باشه چه مال حسین بن احمد بن مغیره باشه اینا جز مشایخش نیست که حدثی تعبیر کنه.
شتابم
نداشتی که از خود کنید حدثنی تغییر نمی کنید، حدثنی جایی مستقیم عکس کردش، حالا اجازتاً غیر اجازتاً بلاخره مستقیم. من فکر میکنم عبارت حدثه بوده و من زیاد از الحسین ابن احمد المغیره ما فی حدیث احمد ابن ادریس عبارت نقل کرده، عبارت بعدی هم این بوده حدث احمد ابن ادریس، حدث این روا، روا خب یه این نیست که مستقیم مطلبی، یا سخت واقع شده، حالا سخت واقع شده یا حدثه بوده، این احتماله که اینم جزء زیادات حسین بن احمد بن مغیره باشه خیلی قریب هست. قبلیش مال احمد بن ادریس از زیادات اوه، بعدیش هم مال زیادات اینه. بعد از اینها رو مرحوم حاجی نوری خودشون غفلت فرمودن و در مصادر مستدرک خود مستدرک اینجور گفتن و مثلا قال جعفر بن محمد بن قلعه فی کامل الزیارات عن الحسین بن احمد بن مغیره، حسین بن احمد مغیره رو مرویان ابن قلوه قرار دادن، که بعضی موارد هست که به مصدق مراجعه بدید که خودشون این غفلت رو کردن با وجود اینکه اصل این مطلب از تنبیهات خود ایشون هست و اعتراضی که به چیز کردن. خلاصه کلام بعضی از این موارد ظاهره که از زیادات حسین بن احمد مغیره هست، بعضی موارد ظاهر نیست ولی باید یه مقداری دقت کرد و این زیادات رو خلاصه از اصل تفکیک کرد، که اصل این بحث بحث خوبیه، حالا شما کامل زیارات رو اصلاش معتبر بدونیم و ندونیم، این موارد باید از موارد دیگه تفکیک بشه، روشن بشه کدوم مقدار از اصل کتابه کدوم مقدار از الحاقی های بعدی کتاب، و این الحاقات کتاب ها بوده. مثلا یه رواتی که کتاب ها رو نقل میکردن خیلی وقتا مطالبی رو اضافه میکردن، خصوصا احادیث زمینیه، احادیث زیل یه حدیث میگفتن یه حدیث دیگه هست که با این معارض، یه حدیث دیگه هست که این اینه، این اضافه رو داره، این زیاده رو داره، که اینا خیلی وقتا اضافاتی بوده که روات کردن. در علل صدوقه یا معانی الاخبار الان یاد نیست فهم علل باشه، یه جایی از حسن محمد بن حسن صفار مطلبی نقل میکنه، میگه هر جا در کتاب حلبی و فی حدیث آخر دیدید این از عبارت ابن ابی عمیره، ابن ابی عمر صلات حلبی رو نقل کرده، راویش هست، راوی مستقیمش هم نیست، با واسطه است، واسطه حماد کتاب حلبی رو، بعضی جاها زیلش و فی حدیث آخر زده، و فی حدیث آخر او صفار گفته که این عبارت های عبارت ابن ابی عمیره، عبارت های خود حلبی نیست و نه مستیل داشته، به هر حال سینه به سینه اونایی نزدیک بودن دیگه، از مشایخشون شنیدن اینها، و نفس امر یه چیز بعیدی، یعنی یه چیز کاملا طبیعیه که از غیر معلف باشه فی حدیث آخر، لحن فی حدیث آخر لحن الهاقیه، لحن الهاقیه که بعد از روایت الهاق شده، و اون کسی که خودش مستقیما حلبی که معمولا از امام صادق نقل میکنه فی حدیث آخر کمی فی نفسه لحنش مصرحه. شبیه خلاصه کلامی که میخوام عرض کنم اینه که اینجور الهاقات به مطالب کتاب از طریق از دست روات اینها احیانا واقع میشه و این رو باید غفلت نکرد که کدوم قسم مال روات هست کدوم قسم مال مؤلف کتاب هست. خیلی از مدهایی که در مورد مؤلف کتاب مال روات قال شیخ الصدوق والامام والعلامه الفهامه الفقیه شیخ الطائفه شیخ الصدوق رحمه الله و رحمته یه دامت الله هست، اینا مال روات عبارت که روات میکردن یک
چیز هم القاب اضافه میکردن. به خصوص در کتب ابن طاووس مطلب خیلی زیاده. ابن طاووس رو خیلی از کتابهاش رو ایشون به ناسخ فصلبندی میکرده، عنوانهاش مینوشته. بعد فرضاً یک چیز بوده، دعا بوده، دعای 20 صفحه‌ای. خب نمیسه خودش بینیمیسه، یک ناسخ آورده بوده، گفته این کتاب رو بهش میدازه، میگفته این 20 صفحه رو بینیمیسه. خب اون مثلا وقتی اون خواسته بینیمیسه، یک القاب 5 خطی هم براش میداشته. جمال العارفین، امام چی، عبارتهای خیلی مفصلی که بعضیا این نسخ هم معمولاً در اینجور موارد مختلفه. یکی کمش میکرده، یکی زیادش میکرده. اینجور القاب و تحیات و امثال اینا معمولاً دیگه به اختیار نسخ و اینا کم و زیاد اینها میشده در موردش. خلاصه کلام، اگر هم ما مسئله کامل زیارات رو چیز باشیم، این موارد رو هم باید غفلت نکرد که احیاناً زیاداتی از غیر مصنف در کامل زیارات واقع شده.
دیگه مثلا
اثر نداره تقریبا
در اصل مسلمان
بله نه نه این موارد کمه، این زیادت حسین و رحمه ما غیره تو کل نه
نه
این حسین و رحمه ما غیره کل چیزایی که هست، کل سندایی که زیاد کرده باشه ده تا نمیشه. فرض کن هزار تا روایت شاید تو این کتاب باشه، پس بودن هزار تا، یک درصد هم نیست، خیلی نیست، نه که خیلی کمه. اونم معمولا مواردی هست که حسین محمد مغیره از خود استاد شنیده، مطلبی بوده که از استاد شنیده بوده وارد کتاب کرده. و این یک دو مورد، من فقط این میخواستم تنبیه به این جهت بدم که اگرم قائل بشیم این موارد رو غفلت نباید ازش بگونیم. ممکنه احیانا مواردی باشه که در این جور موارد واقع شده باشه. این اول اون موارد خیلی محدودی هست، اینا رو خب به هر حال باید از نظر دیگه تفکیک کرد. بنابراین نتیجه این بحث این میشه که با توجه به اینکه معلوم نیست عبارت مقدمه کتاب ناظر به مشایخ مستقیمش هم باشه، ما از و تشخیص اینکه مطالب این کتاب از کتابش کسی اخذ شده میسر نیست، مستند متصل هست، معلوم نیست این کتابی اخذ شده، از این کتاب هیچ فایده ایجابی به خصوص استفاده نمیشه. بله تکرار روایت اجلا دلالت بر وثاقت ما میدانیم، تو همه کتابا دلیل بر وثاقته، چه کامل زیارت چه غیر کامل زیارت. از این جهت کتاب سودمنده که ما میتونیم بفهمیم که ابن قلوبه از چه کتابی زیاد روایت میکنه، از چه کتابی کم روایت میکنه، ولی این غیر اکثارش رو یه خصوصیت خلاصه کامل زیارت نداره، میشه مثل همه کتابای حدیثیه
دیگه.
ممکن
که اول
سنن اشرافی بشستن یا احتمال مؤلف کتاب هم هست، ممکنه تو مؤلف کتاب هم باشه، از کتاب استادش نقل کرده باشه، ولی ممکنه تا کتاب استادش نقل نکرده باشه، از کتاب حسن محبوب وقت کرده باشه، این تا اونجا واسطه به کتابه. یه سندی که 5 نفر 6 نفر 7 نفر درش واقع شده، از کتاب کدومی کردی من عقص کرده معلوم، چون معلوم نیست نمیتونیم به ساقتی اثبات بکنیم. نمیشه اثبات کرد که حتما، معمولا اول سند حدثنیه، خیلی وقتا از اول سند که میگذره بقیهش چیز میشه انعن میشه و نمیتونیم اثبات کنیم که مثلا از کتابی کی اخذ شده. ما اونی که میگفتیم اونی بود که در مورد اجازه و مناوله حدثنی هم به کار میبردن، هر که دیگه معلومه که به کار میبرده، یعنی حدثنی خصوصیتی نداره در مورد سماع و قرائت، وقتی خصوصیت نداشته باشد با ان یکسان میشود. اون بحثی که ما داشتیم اینه که ان یک خصوصیت خاص نداره، فقط اینا معمولا اول سند حدثنی به کار میبرن، مثلا اول سند حدثنی دوم سند اخبرانی، این هم اینجوری هست که اولیش حدثنی دومش اخبرانیه. حالا یا بین اینا فرق هست، من دقیقا نمیتونم بگم واقعا فرق بین حدثنی اخبرانی هم بوده، به اصطلاح رسومات خاص در مورد نحوه نگارش سند بوده که میتونه به عنوان یک رسم فقط باشه. رسم اینجور بوده که سند رو با حدثنی شروع میکردن و همسال اینا. خب این بحث کامل و زیارت دیگه تقریبا بیشتر از این ضرورت نداره ما وارد ایشو خمش بشیم، اما بحث هفته آینده در اون نموداری که در ابتدای بحث کردیم بعضی بحثای توثیقات عامه دیگه رو هم گفتیم، احتمالاً توثیق نجاشی هست، مشایخ نجاشی،
و شیخ نجاشی هست. بعضی توصیقات هم محمد ابن ملم توست هستم، این روایت محمد ابن احمد ابن یحیی هست. حالا ببینید ترتیبش من الان یادم نیست دقیقا، کسایی که استثنا از روایت محمد ابن احمد ابن یحیی نشدن هست. دیگه براتون عرض کنم بس مشایخ احمد محمد ابن عیسی هست، یه سری مشایخ دیگه هست که اونجا ما اشاره کردیم. ما بعد از اون بحثا رو به تفصیل بحث میکنیم، بحث جمع میکنیم چون شیوه بحثی که تقریبا این بحثا به دست میاد و همسایه ها. یک بحث اساسی، دو بحث اساسی در واقع میمونه که ما به تفصیل واردش نمیشیم به خاطر اینکه حاج آقا دو بحث نواهای شما قبل بحث کردن. یک بحث اسماء اجماع هست که شما قبل بحث کردن، حالا تو همون نواهایی که هست نداریم. سازان تبلیغات هست، دفتر تبلیغات هست، سازان تبلیغات هم داره، سازان تبلیغات هم داره، دفتر تبلیغات هم داره. من نه، ما خودمون نداریم. این هست. البته من شاید این بحثا رو رد کنیم اگر این فرصت کردم اونها رو جمع‌بندی کنیم و یه خلاصه از بحثایی که ایشون دارن هم کنیم، ممکنه چیز سودمندی باشه که یه وارد تفصیل بحث نشیم، نکات بحث رو شبیه همین بحث کامل زیاد نکات بحث رو متذکر بشیم و رد شیم، تفصیل بحث باشه برای اینها. یکی بحث اصحاب اجماع هست، یکی بحث اساسیه. دوم بحث صفان و ابن ابی امیه و بزنطی که مشایخ اینها سره هستن. این دو بحث که بحث خیلی محرمش هم از مهم و مفصلی هست کشش نخواهیم داد. بله، هفته آینده انشاءالله بحث نجاشی و بحث از این که یک دون نمودار مشخص شده اون بود. صلی الله علیه و سلم.